تقسیم دنیا به ظالم و مظلوم. یک انقلابی میاد پیروز میشود بر خلاف تصور همه دنیا، دولت تشکیل میدهد و اون دولت ماندگار میشود و میماند بر خلاف تصور همه دنیا. روز به روز قوی تر شد، روز به روز اسلحه ها ثابت و فرعها فی السماء توتی و کلها کل حین باذن ربها شد، تبدیل شد به یک قدرت منطقی، تبدیل شد به یک کشور اثرگذار در مسائل کلان جهانی. با این مخالفن، با این دشمنن. نظام سلطه، نظام تقسیم دنیا به ظالم و مظلوم است. منطق انقلاب که منطق اسلام است، لا تظلمون ولا تظلمون است. نباید ظلم کنید، نباید بگذارید به شما ظلم بشود.
ملت اسلام پیرو مکتبی است که برنامه اون مکتب خلاصه می شود در دو کلمه، لا تظلمون ولا تظلمون.
این درست نقطه مقابل نظم حاکم بر جهان است. دعوای اصلی اینجاست، دعوای با انقلاب اینهاست، بقیه حرفا بهانه است. ما داریم با منطق پیش میریم، با محاسبه علمی پیش میریم. طرف مقابل ما دچار ضعف‌های روزافزون و تناقض‌های درونی است به خاطر غلط فاحش بودن ساخت درونی اون تمدن. وقتی یک ملتی با محاسبه درست، با پیدا کردن نقطه صحیح کار رو پیش میبرد، این ملت قطعا به نتایج مطلوب خواهد رسید.
خب آقای بادامیچن، یک سوال من بپرسم بعد دوباره برگردیم به عقب و قبلتر رو بیشتر بررسی داشته باشیم. این نگاهی که در مورد موسیقی اشاره کردید، همون نگاه رو هنوز دارید یا نه؟ چون من دیدم شما خیلی فعالیت‌های فرهنگی داشتید و حضور داشتید. در مورد موسیقی همون نگاه رو هنوز دارید یا نه؟ فضای قبل انقلاب و اون شعرها و اون سرودها اقتضا می‌کرد که اون روند رو داشته باشید.
ببینید، ما تابع شعر هستیم. شعر رو هم مرجع تقلید معین میکنه برای غیر مجتهد. اگر کسی مجتهده یه حرف دیگری، او تقلید برش حرامه. در مورد اون موقع همه مراجع این نوع موسیقی مطرب به قول خودشون و مبتذل رو و لهو و لعب رو حرام میدونستن. خود ما هم همین نگاه رو داشتیم. من الان هم موسیقی لهو و لعب و مبتذل رو هم حرام میدونم، خب روشنه. اما نگاهمون به موسیقی در انقلاب کاملا فرق کرد. چرا؟ بعد از تحقیقاتی که ما در موسیقی کردیم و یا در سایر مسائل دینی، به ویژه سال 41 که من با مرحوم آیت الله شهید بهشتی تو اون کارگروه تحقیقات عمیق علمی که ایشون انجام میداد که حکومت اسلامی رو بررسی میکردن، مسائل اسلامی رو، خب مثلا کارهای تحقیقی کردیم. یعنی من در 20 سالگی 21 سالگی تو این بخش تحقیقی فقهی کار کردم، چون درس فقهی من قبلا خوندم به طور آزاد. و در الان هم خب نظرمون متفاوته. ما چند نوع موسیقی داریم. یک نوع موسیقی داریم که اصلا موسیقی به معنای صداهای موزونه، که در خیلی از مسائل به کار میره. یعنی شما این عزاداری ها و سینه زنی ها اینا همش یه بخش موسیقیه. یا در رابطه با مسئله قرآن، گرچه قرآن شأنش بسیار بالاست ولی بالاخره لحن آهنگین در تلاوت، ولو لحن آهنگین عربیه، خب این خودش کلیت موسیقی. اصلا علم موسیقی ها غیر از مسئله موسیقی است که بحث میشه حلال و حرامه. علم موسیقی ها رو خیلی دانشمندان اسلام دارن، که مثلا فرض مرحوم معلم ثانی فارابی مثلا استاد تو این رشته، یا بعضی بزرگان از علما و فقهای اسلام در این زمینه اطلاعات علمی دارن. مثلا میخوان حکمن بدن باید اطلاعات علمی داشته باشن. بنابراین اون فرق میکنه. بعد به تدریج که مثلا در جریان مبارزه، من سال 53 که زندان بودم در اونجا متوجه شدم که ما از این ترانه های انقلابی و سرود های انقلابی غفلت داشتیم. کمونیست ها و دیگران داشتن، سازمان منافقین هم پیدا کرد. به همین دلیلی که از برنامه هایی که من اومدم از سال 56 که آمدم بیرون، یکی از برنامه هام رفتن دنبال راه اندازی سرود های انقلابی بود، که بعد در جریان استقبال از امام به سال 56-57 تو اون راه پیمایی ها ما با یه مجموعه کار کردیم که منزل آقای ابراهیم اکبری تو خیابون قیاسی کار میکردیم و در اونجا این شعارهای آهنگین تو راه پیمایی رو از اونجا دادیم. یعنی این که ما اول شعار عادی میدادیم با لحنای کرب، بعد یواش یواش رسیدیم اینجا که ما باید آهنگین، ولذا ای شاه خائن آواره گردی، خاک وطن را ویرانه کردی، اینا از اونجا در اومده. و نه این که همش از اونجا در اومد، چون دیگران هم از این کار کردن، اما پایه و اساس و مرکزش اونجا بود و این خیلی اثر داشت، خیلی خیلی اثر داشت. یا سرودسازی رهبر به خانه به قلب ما خوش آمدی که تو به زهرا خوندیم، آقای حزابه ای سرودش گفت، یا بازنگری توی مسئله آهنگ های بعضی از سرود هامون، اینا همه با اون انجام شد که اون مجموعه. و بعد با علما و فقها ها رو این زمینه در واقع با بسیارشون این بحث رو داشتن که برای متنهای انقلابی مثل سرود نظامی که مارش بهش میگن موسیقی اشکالی نداره. در رابطه با فیلم ها اگر زیرساز فیلم باشه که برای هیجان و فرود و فراز کار میکنند اشکالی نداره. اگر در رابطه با مسائل مربوط به ترانه های انقلابی باشه، چیزی که بعد امام فرمودن راه رو باز کردند که این نوع موسیقی هایی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه به شرط آن که مطرب نباشه و مبتذل نباشه اشکالی نداره. این نگاه با آن نگاه سال 30 تقریبا میشه
32 سه اشاره
31 خیلی متفاوت
و همون قطعا اثرگذار بود که شما رو به این نقطه برسونه.
خب بله دیگه، همه حوادث زندگی آدم، رویدادهاش در آدم تأثیر داره.
بسیار خب، باز برگردیم به همون سالهای دهه 20 و 30. خب اشاره کردید که خانواده شما علاوه بر اینکه یک خانواده انقلابی بودن، چه از پدر بزرگتون مرحوم شیخ احمد همانی بگیریم تا داییاتون و مرحوم پدرتون همینطور.
نه پدرم، خانواده پدرم خیلی تو میدون سیاست
نبودن، خانواده مادری بیشتر
بودن، ولی تو میدون اجتماعیات و غیر و خدمات و اینها فراهم.
در کنار کارهای مبارزاتی هم خانواده پدر و هم خانواده مادر هر دو در فعالیت اقتصادی و کسب و کار رو اینا حضور داشتن. شما از کی به تبع خانواده وارد کار شدید، وارد بازار شدید؟
من وقتی کلاس ششم هم تموم شد، خب درسم خیلی خوب بود، کلاس شاگردا خوب مدرسه بودم، اختلاف بود بین خانواده‌مون که من برم درس رو ادامه بدم یا اینکه نه. پدرم خب معتقد بود که ما از نظر مسائل کسبی نیاز به کمک داریم که بتونیم معیشت زندگیمون رو اداره کنیم.
چند برادر و خواهر بودین و هستین؟
ما 7 خواهر 3 تا برادریم که ازشون چند تاشون رحمت الهی رفتن. غیر برادرها و از خواهرها، از خواهرها 2 تاشون رفتن به رحمت الهی. برادرها هست.
شما برادر بزرگتر هستین؟
من برادر بزرگترم.
و فرزند بزرگتر یا خواهرها از شما بزرگترن؟
نه، همسر شهید اسلامی که خواهر چیزی بزرگتر از منه. بعضی این بحث داشتن، یک داماد خالم بود آمد گفت ایشون رو بذارین که سیکلشو بخونه بعد بیاد. خدا رحمت کنه شهید های صادق امانی، آمد منزل ما، منم نشسته بودم. به پدرم گفت میخوای این پسر تو بفرستی دکتر مهندس بشن؟ گفت نه، ما از نظر اداره زندگی چون نیازمند کار اقتصادی هستیم برای تأمین معیشت خانواده، این رو میخوام بیارم همکارم بشه. گفت خب پیشنهاد من این است که شما اینو نذار مد دبیرستان راه نمایی اون ما دبیرستان میشد، از دبستان میرفتیم دبیرستان دیگر نم شده همون. گفت این اگه بره تو مدرسه یواش یواش اخلاقش عوض میشه. مدارس اون زمان غیر از مدارس این زمان بود، بسیار محیط های نامناسب آلوده بود، فضای بچه ها و اینها هم لاتبازی بیشتر مطرح بود و خب به این علت بحث بود که ایشون گفت شما بخیر برین اونجا. و دستگاه رژیم هم مروج فساد و اعتیاد و اینها بود. که اینو میفرستی اونجا اخلاقش عوض میشه، اینو بیارش توی محل کار با خود شما کار میکنه، شبا بفرستش بره درس دینیشو بخونه، عزویشو بخونه، مسلط بشه، اون وقت خودش میتونه کلاس شبانهشو بره بخونه. من این عبارت شهید های صادق رو هیچ وقت یادم نمیره و هیچ وقت فراموش نمیکنم. خیلی او بر من حق داره، این حق بزرگش. گفت وقت این به اون کلاس ها که رفت این کلاس رو عوض میکنه، نه کلاس این عوض میکنه. لذا در همون سن به اصطلاح 12 سالگی نزدیک 13 سالگیم رفتم خدمت پدرم در کسب فرش.
خودتون موافق این روند بودین؟
چه فرق میکنه حالا؟
نه سواله که خودتون هم موافق بودید یا نه؟
خیلی تو اون زمینه نبود که من بگم نمیخوام برم درس بخونم.
بله بله
نه، ما معمولا نسبت به پدرمون و مخصوصا نسبت به شهید های صادق امانی یک
تبعیت
ارادت ویژه و احترام داشتن. اصلا ما به داییمون نمیگفتیم دایی، میگفتیم بابا بهش. انقدر او انسان ویژه‌ای و سازنده بود، خیلی انسان ویژه‌ای بود. لذا وقتی اونا مصلحت میدونستان، خب راست هم میگو پدرم کاسبی لازم داشت که زندگی باید اداره بشه، رفتیم خدمت ایشون و دیگه در خدمت ایشون موندیم و ایشون اعتقاد نداشت که بچهش فعال نشه. خب منم خیلی آدم بی استعدادی نبودم، لذا در کسب مسلط شدم، بعد تاجر شدم، خرید خارجی داشتم که برای سفارشی میخریدم و در حقیقت به تدریج هم با موقعیتی که یافتم از نظر دانش دینی خود این مهم بود، از نظر شدت مطالعاتی که من داشتم آشنای به کتب گوناگون، در مطالعات فراوانم اطلاعات عمومی خیلی خوب بود و در بعد هم سابقه کار مبارزاتیم تو بازار هم به صورت یه چهره مؤثر و تاثیرگذار و بعد هم مسلط به مسائل. منتها از کودتای 28 مرداد به بعد ما به تبعیت از داییامون و گروه شیعیان بیشتر به طرف کار فرهنگی رفتیم و زیرسازی و کمتر در کار سیاسی روزمره، گرچه خب با علاقه به این مسائل من اخبار و مسائل شورای مقاومت ملی رو دنبال می‌کردم و نسبت به مسائل گوناگون هم حساسیت نشون می‌دادم. مثلا محیط بازار که محیط فعالیت اجتماعی سیاسیه، ولی خب به خاطر اینکه مرجعیت و مسائل دینی تو جریان نبود کمتر ما وارد درگیری ها می شدیم تا نهضت امام که اون وقت به طور کامل وارد جریان مبارزه شدیم.
ما باش نداریم که در قرد ما صحبتی بکنیم، ما باید میزان عدل رفتار کنیم، ما باید خواهیم فهماند اونها که معنی دموکراسی چیست. دموکراسی غربیش قاصد است، شرقیش هم قاصد است، دموکراسی اسلامی صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات میکنیم که این دموکراسی که ما داریم این دموکراسی است.
امام از اول شروع نهضت همه حرف خود را صریح بدون ابهام بیان کرد. از اول امام رژیم طاغوتی موروثی استبدادی سلطنتی را نفی کرد.
دو تا دولت نداره، لیکن دولت غیر قانونی باید برد. تو غیر قانونی هستی، غیر قانونی هستی.
اینی که نظام اسلامی، نظامی بر مبنای اندیشه اسلام و ارزش‌های اسلامی باید سر کار بیاد، امام این رو به صراحت بیان کرد، پرده پوشی در این نکرد.
من دولت تعیین می‌کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. دهن این دولت، من تو دهن این دولت می‌ذارم.
در قضیه مقابله با شبکه صهیونیستی خطرناکی که بر دنیا میخواهد حکومت بکند، در مقابله با این امام هیچ ملاحظه ای نکردن.
اسرائیل دشمن بشریت، دشمن انسان. اون روز که ما بخواهیم و ملت ما بخواهند، تمام اونها به زبالدان های سنا خواهد گیرده شد.
اینی که ما با نظام سلطه مخالفیم، امام در این هیچ پرده پوشی نکرد. نظام سلطه هم در شکل کامل خود تجسم و تجسد پیدا میکنه در رژیم دولت کنونی ایالات متحده آمریکا، لذا امام صریحا در مقابل آمریکا موضع گرفت.
شیطان بزرگ که آمریکاست، شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع میکند و هیاهو به راه انداخته است.
راز ماندگاری نظام جمهوری اسلامی بر ریل انقلاب و بر خطوط اصلی امام بزرگوار همین صراحت بوده است. هیچ نبایستی این شفافیت را، این صراحت را از دست داد. در مقابل مخالفان، در مقابل دوستان، در مقابل دشمنان، مواضع جمهوری اسلامی باید مواضع شفافی باشد.
تو با تسلیم و ستون بیفرو مفهوم شرف معنای شکوهی تو توفان چو رسد پاینده چود کوهی
خب در اون مقطعی که اشاره کردید پیشنهاد شهید امانی وارد بازار شدید و شبها دروس دینی رو دنبال می‌کردین؟
بله.
تا حوزوی. چه مقطعی رفتین علوم حوزوی؟
ها مقطع سعد هم به اصطلاح پلوی بعضی هم صاحب پیرامون مقدم درس می‌خوندم، بسیار آدم مسلط قوی و واقعا خوبی بود. بعد هم با بعضی از علما آشنا شدیم، مثل مرحوم آشقا الفضل خراسانی که با او شروع کردیم خوندن لمعه، رفتیم پلاس علی آقا شاه چراغی، بعد هم با آقای مطهری یا آقای بهشتی اینها هم راه شدیم که با اونا هم درس خوندیم و کاملا این بخش رو منو
این تسلط دینی و قرآنی شما ناشی از همون موقع است یا نه بعد هم ادامه دار بوده؟
نه
پایه از اون موقع بوده.
بعدش من که دروس گوناگون رو خوندم، حالا تو زندانم خب تدریس میکردم، هم عربی تدریس میکردم، هم منطق، منطق مظفر، هم اصول الفقه مظفر، هم بحث اقتصاد مایسر، یعنی کلن آدم آشنایی به مسائل
این دنیست. کتاب عربی که اشاره کردید نوشتید، آموزش عربی ناشی از همون مقطع آموزش بود که دیدین؟
من درس حوزوی رو که خوندم 4 سال طول کشید تا جامعه المقدمات رو خوندم، خیلی برام سخت بود که آقای کسی که میخواد درس بخونه چرا باید 4 سال بخونه. حالا استادم هم آدم جالبی بود، اگه شما کتاب جامعه المقدمات قدیم رو، چاپ قدیم رو دیده باشین، یه مد داشت وسطش، کنارش همینجوری حاشیه زده بودن، هر حاشیه رو هم به شکل مثلث مربع درخت در آورده بودن. این استادم هم میگه تو باید تمام اینا رو بخونی. میگفتم چرا؟ میگفت اینا زحمت کشیدن که اینا رو نوشتن و بی خودی هم ننوشتن. اگه میخوای آدم مسلطی بشی به مسائل عربی و ادبیات دینی تمام اینا رو باید بخونی، و ما به خاطر استادمون و احترامی که به اون میگذاشتیم خوندیم. خب این طول کشید تا ما تونستیم. بعد من که اومدم روی مغنی و سیوتی و اینها، یواشاش احساس کردم که خب ما این درس عربی رو چرا باید اینجوری درس بخونیم؟ با آقای بهشتی، آقای مطهری یا مرحوم با شهید باهنر و این دوستان هم رفتیم به طرف یه کاری که اصلا ما آسانسازی دروس دینی رو یاد بدیم. یعنی به جای اینکه کسی میخواد عربی بخونه 4 سال مثل من طول بکشه، خب اینو میتونیم زودتر بهش یاد بدیم. اون موقع دروس دینی در مدارس دولتی در یک متون بسیار سخت و بی حساب بود، از طرف از عربی بیزار میکرد. وقت ما تو اون مجموعه مرحوم شهید صدکاظم موسوی و مرحوم استاد روزبه رحمت الله علیه ما اونها عربی آسان رو نوشتن که برای مدارس و شاگردی که در یه مجموعه چند ساله در ترس میخونه اون مفیده. من عربی به آسان ترین روش رو نوشتم که هنوز هم بهترین روش عربی برای آموزش عمومیه و بعد هم به تدریج تمریناش رو تنظیم کردیم بر اساس روانشناسی کلاس و توده های مردمی که میخوان درس بخونن و ناظر به همین درس ها. تمام اون تمریناتش رو من با استفاده از آیات و احادیث تنظیم کردم. یک دوره هم اسلام شناسی است، یعنی اون کتاب که انتشارات اندیشه ناب چاپش کرده کتابی است که ظرف 50-60 ساعت آدم های عادی رو به عربی آشنا میکنه و حدی که حدیث و قرآن و دعا و اینها رو میفهمن.
بدون معلم یک فردی که این کتاب رو بخونه آموزش میبینه زبان عربی رو؟
یه راهنما میخواد معمولا بدون معلم، این که حالا تر کلاس شرکت نکنه. ولی خب چرا، حالا این کتاب عربی ما هم کتاب عربی جالبی است، برای اینکه من سال 53 وقتی که برای بار سوم دستگیر شدم 40 روز با این آقای صادق زیبا کلام انفرادی بودیم با هم. من از اونجا احساس کردم تعریفایی که ایشون میکرد، رفته بود زندان و قصر و برگشته بود و بیرون، که سازمان که من اون موقع چریک همه جالبه سازمان بودم دچار انحراف عقیدتی و سیاسی اجتماعی شده و حتی در خط مشیش. به همین علت که شک پیدا کردم، بعد رفتم طبقه بالا با یکی از همین سازمان مجاهدین خلق هم سلول شدم و در اونجا فهمیدم که بله این سازمان منحرف شده. وقتی به زندان قصر اومدم در سال 54، در اونجا کاملا به انحراف سازمان و این تفسیرهایی که بعد گروه فرقان پخش کرد به نام خودش، اونجا دیدم اینا رو تنظیم کردن و فضای ذهن بچه ها اصلا با اونی که اسلام فقاهت و اسلام خالص هست کاملا فاصله داره و دقیقا اینا افکار غیر الهی و اسلامی رو به نام انقلاب قرآن رو تحریف میکنن، همه مبانی دین تحریف میکنن، اسمش هم میذارن انقلابی. فضا هم دست اوناست، جبه مبارزه، اونا محور مبارزن و همه هم به اونا کمک میکنن، از جمله مثلا ما در مطلفه و دوستان دیگمون. البته بخش از مطلفه کمک نکردم به اونها، اونا رو قبول نداشتم، خب مخالفشون هم نبودم. حالا تو این گیر و دار من باید چه کنم؟ اگه با اینا برخورد کنم له میشم، حرف حقم از بین میره، ما له شدم مهم نیست. لذا تصمیم گرفتم که ملت رو آگاهی بدم و بیدارشون کنم. با چی؟ با عربی. به همه علت عربی رو شروع کردم. عربی رو که شما کتاب که نداشتیم، رژیم نمیذاشت، من با پولیکوپی از این دستگاه های پولیکوپی بود، دستی چیز میکرد روی به اصطلاح یه صفحه میزد، صفحه مومی، بعد تکثیر میکرد. در اونجا خب دفترچه شما رو نوشتم. وقتی نوشتم مسئول سازمان و تشکیلات در زندان آمد، گفت شنیدم شما دارید عربی درس میخونید. بله. گفت نه شما شأنتون نیست با آدم، چون برای چی شما عربی یاد میگیرید؟ گفتم من شأن ندارم، شأنم تکلیف شرعیست، خب دارم عربی یاد میدم مگه بده؟ گفت نه شما شأنتون اینا نیست، اون سابقه مبارزه از این بازیه که افراد رو باهاش فریب میدادن. گفتم حالا